أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه سه فرض رو در اینجا مطرح فرمودند. نظر مبارک ایشون این بود که شک در بقاء حکم، البته مرادشون بقاء معروض مستصحب و بقاء عرضه، یا مسبب است از سببی غیر از شک در بقاء این موضوع و چه دیگری داره، مثل اینکه شک کنه در عدالت مجتهدش که ازش تقلید میکنه، با اینکه شک در حیات داره اما شک در عدالت مجتهد ناشی از شک در حیات او نیست. این یک فرض. فرض دیگر این که نه، در اینجا شک در بقاء عرض، در بقاء مستصحب، مسبب از شک در موضوع باشه، که این رو هم باز دو قسم میکنه مرحوم شیخ. میفرماید الموضوع در اینجا اما ان یکون معلوما معینا شک فی بقائه، موضوع مشخص معلومه، شک در بقاء موضوع داریم همین مقدار، و شک در حکم به عرض و مستصحب هم ناشی از همین شک در موضوع هست. مثال میزنن، مثل اینکه موضوع نجاست ماء عبارت باشد از ماء به وصف تغیر، یا موضوع برای مطهریت ماء به وصف کریت باشه یا به وصف اطلاق باشه. حالا اگر شک کردیم در بقاء تغیر ماء اول و کریت مثلا ماء در این مثال دوم یا اطلاقش، اینجا استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه، این فرض دوم ایشونه. و اما ان یکون غیر معین، فرض سوم رو جایی میبرن که شک در مستصحب و شک در عرض ناشی باشد از شک در موضوع، منتها موضوع برخلاف قسم قبلی غیر معینه. غیر معین تعبیری که شیخ به کار میبره که این رو عنایت بش بشه، اینجا میفرماین بل مرددن، این موضوع مردد است بین امر معلوم البقاء و آخر معلوم الارتفاع، مثل اینکه لم یعلم ان الموضوع النجاسه هو الماء الذي حدث فيه التغير آن ما أو الماء المتلبس فعلا بالتغير. اگر ماء به اصطلاح مایی باشه که حدث فيه التغير آن ما، الان نجاست باید باقی باشه، اما اگر متلبس فعلی هست الان تغير وجود نداره، معلوم الانتفاع. و مثال دومی میزنن، کما اذا شککنا فی ان النجاسه محمول علی الکلب به وصف انه کلبون، یا نجاست میرود روی عنوان مشترک بین کلب و بین اون جسمی که بعد از استحاله کلب به ملح به وجود میاد. خود مرحوم شیخ این سه تا فرض رو میکنن، بعد در فرض اول میفرمایند در جایی که شک مسبب از شک در بقاء موضوع نباشه، منشأ شک ما در عرض و مستصحب شک در بقاء موضوع نیست، اینجا ایشون میفرمایند این اشکال نداره که ما استصحاب کنیم موضوع رو، وقتی که شک داریم استصحاب کنیم موضوع رو، شک در موضوع داریم استصحاب میکنیم، اما استصحاب حکم مثل عدالت در اینجا، چون مثالی که مرحوم شیخ زدن این بود که مثل ان یشک فی عدالت مجتهدهی مع شک فی حیاته، شک در حیاتش داشته باشه، ایشون میفرمایند اینجا استصحاب حکم مثل عدالت اینجا احتیاج نداره به حیات زید، بقاء حیات زید. چرا؟ برای اینکه موضوع عدالت از نظر مرحوم شیخ همون جور که قبل هم فرمودن اینجا بازش میکنم، العداله على تقدیر الحیاته، چون اینجا شک فقط در فرض حیات پیدا میشه، بنابراین چیزی که ما استصحابش میکنیم عدالت على تقدیر الحیات هست. بعد شیخ میفرماین و بل جمله فهنا مستصحبان لکل منهما موضوع على حده، یکی حیات زیده، یکی عدالته على تقدیر الحیات. و این در عدالت على تقدیر الحیات بخوایم استصحاب بکنیم، اثبات حیات لازم نیست. این بیانی است که مرحوم شیخ در این قسم اول می‌فرماید که این جریان استصحاب هم در حکم هم در موضوع بعداً میایم در کلام مرحوم آقای خویی هم ان شاء الله می‌بینیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه این فرض رو یعنی این فروض رو قسم ثانی در کلامش ذکر میکنه و ایشون میفرمایند اگر شک در بقاء مستصحب ناشی از شک در بقاء موضوع نباشه، بلکه شک در این عرض و مستصحب داریم ولو علی تقدیر الموضوع. ایشون میفرمایند این تارتن، اینجا دو قسم میکنن، تارتن یکون و ذالک مع احراز بقاء الموضوع کما اذا شککنا فی بقاء عدالت زید مع العلم به حیاته. علم به حیات داریم، موضوع برامون احراز شده است، شک در حکم داریم، شک در عرض داریم در اینجا. و اخرى یکون مع الشک فی بقاء الموضوع ایزن کما اذا شککنا فی بقاء عدالت زید مع الشک فی حیاته. ایشون میفرمایند که اینجا تعبیری که ایشون میفرمایند اشکالی ما در جریان استصحاب در شق اول نداریم، چون در شق اول ارکان استصحاب تمامه، موضوع رو میدانیم و محرزه. اما در شق دوم، در شق دوم ایشون میفرمایند که این که ما شک در حیات هم داریم، شک در بقاء عدالت داریم، مع شک فی حیاته، با وجود شک در حیات، البته شک در بقاء عدالت ناشی نیست از شک در حیات. ایشون در اینجا در این شق ثانی که موضوع مشکوک باشه ولو اشکال میکنن که اینجا میشه استصحاب کرد یا نه، در نهایت ملتزم میشوند که اینجا میتوانیم استصحاب رو جاری بکنیم، منتها مجرای استصحاب رو اتصاف قرار میدن، ثبوت الوصف للموضوع، یعنی این ثبوت الوصف للموضوع رو ما میایم میکشونیم و ابقاء میکنیم و استصحابش میکنیم. و بعد فرمودن مثل استصحاب زوجیت میمانه، ما شک میکنیم در بقاء این زوجیت، آیا بین امرأتن و زوجها که زوج غائب الان، این زوجیت هنوز باقی هست یا باقی نیست، چون احتمال موت زوج رو میدیم. خب ایشون تصویر میکنن جریان استصحاب رو و تصریح میکنن که استصحاب اینجا جاری هست و در زیل فرمایششون ایشون عنوان میفرمایند که توجه داشته باشیم که این استصحاب که ما گفتیم در اتصاف جاری میشه، از زید متصف به عدالت را اتصاف میکنیم بقائش رو، این مستلزم این نیست که ما بتوانیم اون آثاری را که مترتب میشود بر موضوع خارجی، این آثار رو بتونیم جاری بکنیم، مثل جواز اقتداء به زید در استصحاب عدالتش علی تقدیر تحقق الموضوع. و بعد ایشان یه جمله‌ای دارند که این حائز اهمیته، که ایشان می‌فرمایند در اینجا قصوری که وجود داره، این قصور از ناحیه جریان استصحاب نیست، بلکه قصور در خود اثر هست، یعنی استصحاب جریانش مشکل نداره، ارکان جریان استصحاب تمامه، اینجا اثر قصور داره. ولذا ایشون می‌فرمایند در همین جایی که ما در جواز اقتدا داریم بحث می‌کنیم، خب اینجا استصحاب عدالت در جواز اقتدا علا تقدیر زید، وقتی زید وجود خارجی نداره اینجا به درد کار ما نمیخوره. این فقط استصحاب نیست که به کار ما نمیخوره، اماره هم اگر در اینجا بود مثل بیانه به کار ما نمیخورد. چرا؟ برای اینکه اینجا این اثر یترتب علی وجود خارجی و این وجود خارجی باید با علم وجدانی احراز بشه، علم داشته باشیم وجدانن که این زید در خارج موجوده. پس اگر امارم این کار رو نمیتونه بکنه، استصحابم نمیتونه این کار رو بکنه، اما قصور از ناحیه اثره نه از ناحیه استصحاب. بعد مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، این نکته ایست که حالا بعد هم باز بهش میپرداز، بیان اینجا دارن ایشون کیفیت دیگری را برای جریان استصحاب تصویر می‌فرمایند. کیفیت اول در جریان استصحاب در اینجا همون بود که گفتیم، ایشون می‌فرمایند اتصاف رو استصحاب می‌کنیم، ثبوت الوصف لزیدن رو ما میایم استصحاب می‌کنیم در اینجا. راه دومی که برای جریان استصحاب می‌فرمایند، ایشون می‌فرمایند که در اینجا این اثر شرعی که مترتب می‌شود بر این فرض از استصحاب، این اثر یترتب علی الموضوع المرکب، موضوعی که ترکیب شده از یکی وجود زید، یکی عدالت زید، دو تا موضوع در کنار هم به نحو ترکیب موضوع واقع شدن برای این اثر. خب ما در این مواردی که ترکیب در موضوع حکم باشه چه میکنیم برای به دست آوردن موضوع؟ اینجا میشه یکی از این دو جزء مرکب بل وجدان احراز بشه، جزء آخر بل اصل ما احراز بکنیم. مثال میزنن میفرماین اذا شککنا فی بقاء کریت ماء موجود فی الخارج، آبی داریم موجود در خارج، شک در کریتش داریم. خب اینجا اثر انما یترتب علل ماء و کونه کرن، این ماء محرزون بالوجدان، در خارج این آب هست، کریت قبلن حالت سابقه داره، محرزون بالاستصحاب، جزء دیگر رو با استصحاب احراز میکنیم و حکم مترتب میشه، حکم عدم انفعال مترتب میشه. یا شک کنیم در بقاء اطلاقش مع العلم به کونهی کرم، خب کریت بالوجدان احراز شده، اطلاق رو با اصل احراز میکنیم. و تارتن در همین مواردی که موضوع مرکب باشه و دو جزء داشته باشه، یمکن کلاهما بالاصل احراز بشه، مثل اینکه اگر ما شک کنیم در بقاء اطلاق ماء، خب اینجا در بقاء اطلاقه اگر شک بکنیم، اینجا به قول معروف هم باید در خود اطلاق هم نسبت به کریت، یعنی ما اطلاق الماء رو داریم، کریت الماء رو هم داریم، هر دو رو باید با استصحاب با اصل احراز بکنیم، یکی از اینها بلوجدان احراز نشه. ما نحن فیه میفرماین از این قبیله، بعد از آنی که ما شک داریم در بقاء عدالت زید مع الشک فی حیاته، اینجا چه اشکال داره که ما بیایم هر دو، یعنی هم موضوع که زید باشه، حیات زید باشه، هم حکم که عدالت باشه، هر دو رو با استصحاب احراز بکنیم. این که کسی بیاد در اینجا اشکال بکنه که این دوتا استصحاب که در عرض هم نیستن که شما با هم بتونید جاری بکنید، یکی از اینها فی طول الاخر هست، چون موضوع سمت علیت داره، در طول واقع میشه به حسب وجود خارجی، ایشون می‌فرمایند این طولیت در یکی از اینها صرف اینکه یکی از اینها در طول دیگری واقع شده، به تعبیر ایشون این منع از جریان استصحاب در اینجا نمی‌کنه. این فرمایش مرحوم آقای خویست در اینجا. پس ایشان در این قسم اول نکاتی که داشتن، یک، استصحاب رو جاری میکنن در مواردی که شک در موضوع داریم و موضوع محرز نشده باشه، که شیخ علا تقدیر فرمود، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرمایند اینجا استصحاب رو در اتصاف جاری میکنیم. این بچه اول ایشون. دوم، ایشون میفرمایند اینجا ما میایم فی کل واحد من الموضوع و الحکم استصحاب جاری میکنیم، چون موضوع ترتب اثر مرکب است. این مطلب دوم ایشون. مطلب سوم این است که در اینجا بعضی از آثار که مترتب می شود بر وجود خارجی اینجا بار نمیشه، چون اینجا موضوع مشکوکه، اینجا بار نمیشه. اما اینجا قصور از ناحیه استصحاب نیست، یعنی نظر مبارک ایشون این است که ارکان جریان استصحاب اینجا تمامه. ما یقین سابق داریم، شک لاحق داریم، وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه داریم، هیچ مانعی از جریان استصحاب نداریم. اگر قصوری هست از ناحیه خود اثره، ولذا فرمودن این اثر حتی با بیانه هم تمام نمیشه، اینجا علم وجدانی میخواد. این مجموعه فرمایش مرحوم آقای خویی در این فرض اوله. سیدون الاستاد رضوان الله علیه در این قسم که این رو به عنوان فرض اول قرار میدن که شک در این عرض یا در مستصحب مسبب از شک در موضوع نیست، مثل شک در عدالت زید مجتهد مع شک فی حیاته، این همون مثالی که شیخ زدند. ایشون ظاهر فرمایش ایشون این است که تفصیلی ایشون قائل میشند. میفرمایند در همین فرض اول، میفرمایند اینجا آثاری که میخواد بر این مستصحب ما مترتب بشه، تارتن یترتب علا مجرد وجود الوصف و الحکم به مفاد کانه تامه، یعنی در اینجا اگر تارتن این اثر فقط بر خود عدالت بار میشه، نفس عدالت یعنی وجود العداله، عداله موجودون ام معدومون، نه اتصاف این عدالت برای عنوان و معروضی، اثر رو اینجور تصویر میکنن، مفاد کانه تامه بدون اینکه لحاظ اتصاف موضوع به این بشه. این یه تصویر. تصویر دوم که می‌فرمایند تارتن اخرى اثر یترتب بر همین عدالت بر این وصف اما به مفاد کانه ناقصه، یعنی اینجا اتصاف موضوع به این عدالت ملحوظ است، لحاظ می‌کنیم این اتصاف رو. و بعد در این صورت هم که اثر یترتب علی الوصف به مفاد کانه ناقصه و وجود نعتی، ایشون باز می‌فرمایند تارتن این اثر متوقف است علی وجود الموضوع الفعلی، یعنی فی الخارج، به حیث لا یترتب این اثر مگر اینکه موضوع در خارج موجود باشه، محقق خارجی باشه، این تارتن. و اما اینکه اثر یترتب علی الموضوع ولو با فرض وجودش باشه یا تقدیر وجوده، یعنی در اینجا این اثر یکفی در ترتبش فرض وجود موضوع، که این در واقع یه تفصیلی است در بیان شیخ، چون شیخ این فرض رو مورد واحد گرفتن و اون اینکه ما شک داریم در مستصحب و این شک ما در مستصحب ناشی نیست از شک در بقای موضوع، بلکه در این و در اینجا استصحاب جاری میکنیم علی فرض وجود الموضوع. ایشون در صورت اول، در صورت اولا که فرمودند اثر ترتب داشته باشه علل وصف، علل عداله، به مفاد کانه تامه و به وجود نفسی محمولی به اصطلاح، اینجا ایشون می‌فرمایند هیچ اشکالی نیست در جریان استصحاب بقاء وصف و این اثر هم مترتب میشه، هیچ اشکال نداره. و باز می‌فرمایند لا اشکال در جریان استصحاب در صورت ثالثه، یعنی استصحاب عدالت رو مع شک فی حیات زید جاری بکنیم، اما اثر اثری باشه که یترتب علل این وصف فی فرض وجود موضوعه، اینجا هم استصحاب جاری میشه و اشکالی نداره. استصحاب عدالت زید علا تقدیر حیاته، یا به تعبیر دیگر که میفرماین استصحاب اتصاف زید بالعداله فی ظرف الحیات. خب مراد ایشان از تعبیر به اتصاف زید بالعداله فی ظرف الحیات این ابتناء بر همون جهتی است که مرحوم شیخ در مقام توجیه جریان استصحاب برآمده در صورت شک در موضوع. شیخ در این موارد شک در موضوع این تعبیر علا تقدیر الموضوع به کار بردند که در اینجا معتبر در بقاء موضوع، بقائش سیدون الاستاد بخوان بفرماید در مقام توجیه این کلام شیخ، که اونی که معتبر هست در بقاء موضوع عبارت است از بقاء موضوع در ظرف مستصحب، لا مطلقا فعلیت تعبد استصحابی رو میخواییم. و در اینجا در استصحاب عدالت علا تقدیر الحیات مستصحب عبارت است از عدالت فی ظرف الحیات، علا تقدیر الحیات. پس فعلیت تعبد استصحابی انما تکونو علا تقدیر الحیات، و به عبارت دیگر موضوع محرزون فی ظرف تعبد. این فی ظرف تعبد در واقع عبارت اخرى از اون معنایی است که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اینجا میخوان تصویر بفرمایند که استصحاب میکنیم حکم را علا تقدیر وجود الموضوع. این در صورت به اصطلاح این چیزی است که ایشان در اینجا می‌فرمایند در صورت ثالثه. اما در صورت دوم که ایشان فرمودند در اینجا ما این استصحاب عدالت داریم، شک در حیات زید هم داریم، می‌خوایم اینجا استصحاب بکنیم عدالت رو با این شک در حیات، اما اثری که می‌خواد بر این مستصحب ما مترتب بشه، اثری که بر این عرض ما مترتب میشه، این اثر انما یترتب علل وجود الخارجی، وجود محقق فی الخارج. ایشون اینجا میفرماین استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه استصحاب علا تقدیرن اثبات موضوع نمی کنه، و اگر بخوایم استصحاب موضوع بکنیم فعلیت تقدیر رو درسته میکنه، چون ترتب ایشون بارها گفتن که قبلا هم داشتیم ترتب در اینجا عقلی است، ترتب شرعی نیست، ترتب عدالت. خب و چه نظر ایشون در این قسم این است که توجه داشته باشیم به این معنا که جریان استصحاب در اینجا به لحاظ ترتب اثره، یعنی در اینجا ایشون میان جریان استصحاب رو، البته در این تصویر دوم و سومشون، در تصویر اول که مشکلی نبود، منتها تصویری که میکنن اونجا وصف رو به نحو وجود محمولی به مفاد کانه تامه اونجا تصویر میکنن، میگن استصحاب جاری میشه. اما در تصویر دوم و سوم ایشون میان در اینجا جریان استصحاب رو بسته میکنن، وابسته میکنن، گره میزنن به ترتب اثر، که در اینجا ما بیایم ببینیم ترتب اثر، اون اثر، اون اثری که میخواد مترتب بشه بر مستصحب ما، ببینیم این اثر یترتب علل موضوع به وجود خارجی، یا اینکه نه این اثر یترتب علل این حکم، علل این مستصحب، علا تقدیر وجود موضوعه. کدام یک از اینها؟ اگر صورت تصویر اول باشه که وجود خارجی بخواد، استصحاب جاری نیست. اگر اثر مترتب میشه حتی علا تقدیر الموضوع و با فرض موضوع، اینجا میفرماین استصحاب جاری میشه. این در واقع ایشان گره میزنند در اینجا جریان استصحاب در این فرض را به آثاری که میخواد مترتب بشه در اینجا. خب یمکن ان یقال، اینجا میشه اشکال کرد، و اون این که ما عرض کردیم در فرض اولی که مرحوم شیخ فرمودند، اینجا حرف ما این است که شکی که ما در وصف داریم ناشی از شک در موضوع نیست، از اون طرف موضوع هم محرز نیست. حالا ولو مرحوم آقای خویی آمدن قسم اینجا درست کردن که موضوع محرز داریم، حالا این تصویر ایشون بود. چیزی که ما در اینجا داریم در کلام شیخ رضوان الله علیه اینه، و اینکه ما میتوانیم ملتزم بشیم به جریان استصحاب وصف علا تقدیر الموضوع، علا فرض الموضوع. خب اینجا قبلا گفتیم که عمده در اینجا این است که حرف ما این بود، ما در تحقق موضوع و معروض استصحاب بیشتر از این نیاز نداریم که این معروض استصحاب باید تحققش در زمان شک، نحوه تحققش، تقررش به عین تقرر و تحقق در زمان یقین باشه. این معنا رو گفتیم، ولو در خارج هم نباشه. ما خارجیت که معیار نبود برامون وجود خارجی، ما تشخص و تقرری را که در زمان شک رو شک داشتیم میبایست همونی باشه که در زمان یقین بوده، یعنی همون تشخص، همون تقرر، این رو ما نیاز داشتیم. و با مطالبی که گفتیم این معنا معلوم شد که لازم نیست ما اینجا بیایم این ترتب اثر رو بیایم داخل کنیم در جریان استصحاب، یعنی بگیم اینجا استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه به لحاظ اینکه این اثر برش مترتب میشه یا این اثر مترتب نمیشه. چرا؟ برای اینکه هیچ فرقی نمیکنه ما خود استصحاب و ارکان جریان این استصحاب رو در نظر بگیریم. اینجا در جریان استصحاب هیچ فرقی نمیکنه که اثر مترتب باشد بر اون صفتی که قائم هست علل موضوع به وجود خارجی، مثل مثالی که میزنن آقایون جواز اقتدا به زید عادل، یا مترتب باشد بر عدالت عند تحققه علا فرض وجود الموضوع، چه در خارج باشه یا در وعاء آخر. درست مثل ظرف صفت، همین ظرفی که ایشون عنوان میفرمایند، و این معنایی که آقای خویی داشتن اینجا به کار میاد. یعنی این مطلب ایشون که تعبیر ایشون این بود که اینجا این که اثر شرعی که اینجا متوقف است بر وجود زید عادل در خارج، این از ناحیه قصور در استصحاب نیست، بلکه از ناحیه قصور در اثره، ولذا امارم کفایت نمی کنه. این فرمایش مرحوم آقای خویی قویه، و به این وجه هم کلام سیدون الاستاد که در اینجا تفصیل در جریان استصحاب قائل میشن به لحاظ ترتب اثر، این تمام نیست، استصحاب جاری میشه، بعضی از آثار مترتب میشه، بعضی از آثار مترتب نمیشه. این مسئله است که در اینجا در کلام سیدون الاستاد رضوان الله علیه هست. تا فردا انشاءالله، و السلام علیکم.